이런. ورودی هیئت مذاکره کننده ایرانی میناب 168 به شهر زوریخ سوئیس. مطالبه تعهدات طرف آمریکایی در تفاهم نامه محور گفتگوهای این سفر خواهد بود. خودکفایی 85% در تأمین امنیت غذایی کشور. وزیر جهاد کشاورزی: با وجود جنگ‌های تحمیلی اخیر، ذخایر راهبردی کشور حفظ شده است. شفافیت هوشمند در اقتصاد، حذف فاکتور کاغذی و الزام فعالان اقتصادی به صدور صورتحساب الکترونیکی از اول تیر. و دیدار سرنوشت ساز یوزهای ایرانی با شیاطین سرخ. مسافت تیم‌های فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم جام جهانی 22:30 در گرانترین ورزشگاه جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به خبرهای بامدادی خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور در دیدار وزیر کشور پاکستان از نقش سازنده اسلام آباد در روند دیپلماتیک منجر به توافق پایان جنگ قدردانی کرد. آقای پزشکیان بر نقش سازنده و مؤثر پاکستان در پشتیبانی از مسیر دیپلماسی و کمک به تثبیت نتایج حاصل از مذاکرات تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اراده جدی ایران برای گسترش روابط با پاکستان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود در مناسبات دو کشور را ضروری خواند. آقای نقوی وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار تاکید کرد پاکستان مصمم است سطح همکاری‌های دو جانبه را در همه عرصه‌ها با ایران به شکل قابل توجهی افزایش دهد. هیئت مذاکره کننده ایرانی با هواپیمای میناب 168 وارد سوئیس شد. بنابر اعلام سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی، این هیئت به ریاست آقای قالیباف با هدف مذاکره در چارچوب پیگیری اجرای تعهدات طرف آمریکایی به سوئیس رفته است. سخنگوی هیئت مذاکره کننده میناب 168 پیش از عزیمت به سوئیس در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت این سفر جهت پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است.
این سفر در واقع در جهت پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است. هر تفاهمی، هر توافقی در زمانی محک میخوره که زمان اجراش باشه. ما با توجه به تجربه‌ای که از بدعهدی‌های طرف مقابل داریم، قاعدتاً در زمان اجرا باید بسیار محکم و جدی مطالبه بکنیم. این سفر در واقع یک سفری است برای مطالبه کردن ایفای تعهدات طرف مقابل.
دفتر نخست وزیر پاکستان هم در بیانیه‌ای اعلام کرد نخست وزیر به همراه آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در مذاکرات میان ایران و آمریکا شرکت خواهند کرد. ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات را هم جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به عهده دارد. اما اجتماعات شبانه در شبهای محرم شور و حال دیگری به سراسر کشور بخشیده است و شرکت کنندگان با حضور پرشور خود بر تداوم حضور در صحنه، پایبندی به آرمانهای انقلاب، ولایت پذیری و ایستادگی در برابر خواسته ها و فشارهای دشمنان تاکید دارند.
با پای علی الالعبد میمانیم، ما ایرانیم، ما ایرانیم، ما ایرانیم.
زیادی خواهی و نقض عهد رو به دشمن میدن؟
نه خیر، ایرانی هیچ و باج نمیده. ما توقع هرچه فرمایشات حضرت آقا هستیم، هرچه از آقا بگه ما اونو پیروی میکنیم.
ایران هیچ وقت اجازه نداده، نمیده مردمش این همه شب کف خیابونن که این اجازه رو ندن، همینطور که رهبرشون هیچ وقت این اجازه رو نداده.
وعدتمون رو هوشمندانه حفظ کنیم، گوش به فرمان ایشون باشیم، صحنه رو ترک نکنیم.
ثابت دارن میخوانن که اگه زمان ما مسلم هم بودن حتما پشت رهبرشون.
آرزو رو به گون می‌بریم، قاطع کجاست ریمان؟
در خیابان ها چیه؟ ما مطیع امر رهبر هستیم، در خیابان هم حضور داریم.
رمز پیروزی ملت ایران اینه که قلب هاشون به فرج آقا امام زمان گره خورده و همشون منتظر اون منجی هستن. این عشقه که همه اونها رو دوره هم جمع کرده.
باید نه یه قدم عقب بریم، نه یه قدم جلو بیایم، گوش به فرمان رهبری بدیم و به فرمان رهبر لبیک بگیم.
برای حفظ کشور،
اگر رژیم صهیونی بد عهدی کنه ادامه بده، واکنش ما چیه؟
واکنش ما مسلما انتقامه. باید خون این شهیدان ازشون بگیم، نباید بذاریم لبنانی که از ما دفاع کرد به ما کمک کرده تنها بمون. تا آخر اون بعد به پای رهبر و خون شهیدان واسه ما رو ایستادیم. همه
طبق سخنان رهبر معظم انقلاب، ما باید این بدعهدیشون رو به موقع پاسخگو باشیم.
با این بیانیه که دادن نشانه این بود که وحدت ایجاد بکنم و از تفرقه جلوگیری کنم.
دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران.
وزیر جهاد کشاورزی از خودکفایی حدود 85% در تأمین امنیت غذایی و هدف گذاری برای افزایش این خودکفایی به بیش از 90% خبر داد. آقای نوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری همچنین گفت با وجود جنگ‌های تحمیلی اخیر، ذخایر راهبردی کشور حفظ شده است.
نزدیک 4 ماه از جنگ میگذره، هنوز ما 1 کیلوگرم از نهادهای دامی و ذخایرمون رو باز استفاده نکردیم.
وزیر جهاد کشاورزی با تشریح مجموعه فعالیت‌های این وزارتخانه قبل و حین جنگ رمضان گفت تأمین مواد اولیه و تولید محصولات کشاورزی با برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده و مشکل خاصی در کشور نداریم.
در این ایام ما نزدیک 7 میلیون تن ترخیص کالا را از بنادر داشتیم که عدد کم سابقه‌ای است. در 3 ماه گذشته هم تورم کالاهای اساسی رو به کاهش بوده.
آقای وزیر گفت پرداخت منابع مالی به وارد کنندگان گندم پیوسته انجام می شود.
تا به امروز 3.8 میلیون تن خرید گندم انجام گرفته که عددش میشه حدود 190 همت. از این عدد 50 همتش پرداخت شده.
در تولید و تامین گندم برای مصارف در زنجیره تولید مواد غذایی مشکلی نداریم.
پیش بینی من حدود 9.5 تا 10 میلیون تن خرید انجام بگیره. بله انشالله بیشتر خواهد بود و تولید هم بین 13.5 تا 14 میلیون تن.
وزیر جهاد کشاورزی گفت در روزهای آخر خرداد ماه و همزمان با هفته جهاد کشاورزی بیش از 2000 پروژه حوزه کشاورزی بهره برداری شد.
2209 پروژه حوزه جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ بر 30 همت که عمدتاً توسط بخش خصوصی مردم تأمین شده بود.
آقای نوری همچنین درباره توسعه روابط ایران با کشورهای عضو بریکس در حوزه کشاورزی گفت
1/3 صادراتمون در حوزه محصولات کشاورزی به کشورهای عضو بریکس هست و 1/2 وارداتمون هم از کشورهای عضو بریکس هست.
آقای وزیر از واردات اولین محصول ناشی از همکاری کشاورزی فراسرزمینی ایران با کشورهای دیگر خبر داد.
در همین چند ماه گذشته بود، قبل از همین جنگ بود که حدود 100 هزار تن محصول کشاورزی فراسرزمینی تولید در کشور قزاقستان به وارد کشور شد، مقداری جو و مقداری روغن خام.
فعالیت و همکاری که قرار است توسعه بیشتری داشته باشد.
در کنیا، در تانزانیا زمین‌های قابل توجهی رو با هم یک تفاهم نامه امضا کردیم. حدود 500 هزار هکتار در کنیا و نزدیک 1 میلیون هکتار در تانزانیا که شرکت‌های ایرانی بتونن برن اونجا و این اراضی رو اجاره بکنن و اونجا کشاورزی انجام بدن.
سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان صدور صورتحساب‌های کاغذی در نظام اقتصادی. به گفته مدلی‌زاده وزیر اقتصاد، با اجرای قانون پایانه فروشگاهی دیگر صورتحساب‌های کاغذی اعتباری نخواهند داشت.
تمام اقداماتی که باید لازم می‌شد که انجام بشه از طرف وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی انجام شده و از در واقع ابتدای تیر ماه ما فقط دیگه صورتحساب‌های الکترونیکی رو می‌پذیریم و هیچ صورتحساب کاغذی پذیرفته نیستش.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از تشکیل ستاد نبرد حقوقی در جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم خبر داد. به گفته آقای عبدالیان پور تا کنون 79,000 درخواست کارشناسی معاضدتی به همت کارشناسان مرکز وکلا در مناطق آسیب دیده عمومی، تجاری و مسکونی به تعیین خسارت و مستندسازی جنایات دشمنان پرداختند. آقای عبدالیان پور افزود:
در همه میادینی که مردم حضور دارن ایستگاه و غرفه های ایجاد کردیم که عکس وکالت میکنن و از ملت عزیزمون وکالت دریافت میکنن برای پیگیری جنایات. لذا یک سامانه ای را در همون روز اول راه اندازی کردیم که ثبت درخواست بود، حالا ابتدا پیامکی بود و اینو در واقع لینکش هم ایجاد کردیم، porcelain.ir23055، که این سامانه درخواست ها رو به ما در واقع ارائه کرد. حدود 37,837 مورد درخواست بود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین از پیگیری شکایات خانواده های شهدای میناب، لامرد، دادگستری لارستان و سایر شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی سوم در مجامع بین المللی خبر داد و گفت دادخواست ها به متهمان اصلی پرونده ابلاغ شده و تا حصول نتیجه نهایی دنبال می شود. چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران امشب در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی برابر بلژیک سفارایی می‌کند. دیدار تیم‌های ایران و بلژیک ساعت 22:30 دقیقه در چارچوب گروه هفتم در ورزشگاه سوفای لس آنجلس آغاز می‌شود و قضاوت آن را داریو هررا داور 41 ساله آرژانتینی بر عهده خواهد داشت.
یوزهای ایرانی در حالی مقابل بلژیک قرار می‌گیرند که کماکان شانس صعود دارند.
ایران تا حالا چطور بوده؟
تا الان چه خوب بازی کرده، ولی بهتر هم میتونه بشه.
چه شیوه بازی رو پیش بینی میکنی که ایران مقابل بلژیک داشته باشه؟
باید حمله کنه. بلژیک اون بلژیک 2018 نیستش. به نظر من هجومی بازی کنیم بهتره.
بچه ها ایشالا غیرت بذارن، بتونیم بلژیک رو ببریم و ایشالا صعود کنیم از گروهمون.
در دیدار نخست هم نمایندگان کشورمون بازی قابل قبولی به نمایش گذاشتن.
بچه‌ها اگه خوب بازی کنن مثل بازی با نیوزلند، یه خورده از خودگذشتگی داشته باشن، ما میتونیم بازی رو پیروز باشیم.
ایران جان منتظره. منتظر نمایش قدرتی از یوزهای ایرانی در جام جهانی و احتزاز پرچم مقدس و زیبایی که جونمون رو براش میدیم.
ملی پوشای وطن مثل سربازای وطن جانانه برای تیم ملی بازی بکنید و دل مردم رو شاد کنیم با بردتون.
همونطور که میدونید تیم ملی فوتبال کشورمون پس از تساوی 2-2 مقابل نیوزیلند یک امتیازیه و کماکان شانس صعود رو به مرحله بعد دارا خواهد بود. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در ادامه دور دوم جام جهانی و در گروه پنجم دیشب آلمان 2-1 از سطح ساحل آج گذشت و با 6 امتیاز صعود خود را به دور دوم قطعی کرد. اکوادور هم با تساوی بدون گل برابر تیم ملی کوراساو متوقف شد. در گروه ششم هم هلند در دیدار یک طرفه 5-1 سوئد را شکست داد و دیدار تیم‌های ژاپن و تونس با برتری 2-0 ژاپنی‌ها در حال برگزاری است. در ادامه نیز از گروه هفتم رقابت‌ها ساعت 19:30 دقیقه تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و عربستان با هم روبرو می‌شوند. برادران نعمتی با کسب نشان طلا اعتبار کاراته ایران را در آسیا حفظ کردند. در روز آخر مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در بالی اندونزی برای تیم ایران، محمود نعمتی در فینال وزن به اضافه 84 کیلوگرم کمیته انفرادی با پیروزی 4-0 مقابل سناد سوفیانی از عربستان به مقام قهرمانی و مدال طلا رسید. مرتضی نعمتی نیز در دیدار پایانی وزن منهای 75 کیلوگرم با حساب 3-2 آژیکونوف قزاقستانی را از پیش رو برداشت و با 4 برد پیاپی موفق به کسب نشانه طلا شد. در همین چارچوب امروز هر دو تیم ملی ایران در بخش کمیته تیمی مردان و بانوان در فینال برای کسب نشان طلا به ترتیب با تیم‌های اردن و ژاپن مبارزه می‌کنند. تیم ایران در روزهای گذشته این رقابت‌ها موفق به کسب 5 مدال برنز شده بود. خبرهای بامدادی را از صدای جمهوری اسلامی ایران می شنوید. حزب الله لبنان ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره محاصره نیروهای مقاومت در ارتفاعات علی الطاهر در نزدیکی نبطیه را تکذیب کرد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد نیروهای این رژیم هنوز موفق به ورود به ارتفاعات علی الطاهر نشده اند و حزب الله برای دفاع از این منطقه نبردی شدید داشته است. خبرها از سرزمین‌های اشغالی از هلاکت یک نظامی صهیونیست و زخمی شدن 13 نظامی دیگر همچنین در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله در جنوب لبنان حکایت دارد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در دو حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق سهمر در بقاع غربی و الرشیدیه 7 نفر شهید و 1 نفر زخمی شدند. وزیر صهیونیست خواستار اشغال کامل نوار غزه شد. وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفت اسرائیل باید به طور کامل نوار غزه را به اشغال خود درآورد. اسموتریش به مخالفت فلسطینی‌ها با رژیم اشغالگر اذعان کرد و گفت باید در آنجا یک حکومت نظامی برقرار شود زیرا هیچ راه حل عملی دیگری وجود ندارد. این وزیر صهیونیست همچنین ادعا کرد که غزه باید به محل سکونت شهرک نشینان صهیونیست تبدیل شود. تنش لفظی میان نماینده رژیم صهیونیستی و یکی از مقامات سازمان ملل در نشست این سازمان خبرساز شد. دنی دانون سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل پس از دفاع یک مقام سازمان ملل از گزارش مربوط به نقض حقوق کودکان در جنگ این نهاد را به جانبداری متهم کرد. این مقام صهیونیست در پاسخ به شواهد نماینده دبیرکل سازمان ملل در جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان گفت شما برای سازمان ملل کار میکنید و اکنون باید ساکت شوید. این تنش در پی انتشار گزارش‌هایی رخ داد که نام رژیم صهیونیستی در ارتباط با موارد نقض حقوق کودکان مطرح شده است. منابع خبری از ورود یک واحد گشتی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی از استان درعای سوریه خبر دادند. منابع محلی همچنین اعلام کردند دست کم 12 دستگاه خودرو و تجهیزات نظامی از جمله چند خودروی زرهی صهیونیست‌ها هم وارد خاک سوریه شدند. از زمان سقوط دولت بشار اسد رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از خلأ امنیتی علاوه بر حملات گسترده به زیرساخت‌های نظامی سوریه بخشی از جنوب این کشور را اشغال کرده است. شورای امنیت درباره خطر وقوع جنایت گسترده در سودان هشدار داد. اعضای شورای امنیت در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید نسبت به گزارش‌های مربوط به استقرار گسترده نیروهای واکنش سری در اطراف شهر العبیس درباره احتمال آغاز حمله زمینی به این شهر هشدار دادند. اعضای شورای امنیت با اشاره به خطر قریب الوقوع وقوع جنایات گسترده و کشتار جمعی از نیروهای واکنش سری خواستند فوراً حملات خود به العبیس را متوقف کنند. شورای امنیت از همه طرف‌های درگیر خواست فوراً درگیری‌ها را متوقف کرده و از غیر نظامیان محافظت کنند. شورای امنیت همچنین بر تعهد قاطع خود به حاکمیت، استقلال، یکپارچگی و تمامیت ارضی سودان تأکید و مخالفت خود را با تشکیل هر گونه نهاد حکومتی موازی در مناطق تحت کنترل نیروهای واکنش سری اعلام کرد. گزارش جدید شرکت آلیانس ترید نشان می‌دهد گرمای شدید به تهدیدی جدی برای اقتصاد اروپا تبدیل شده و می‌تواند تا سال 2030 بین 5-7% از تولید ناخالص داخلی برخی کشورها را کاهش دهد. بر اساس این گزارش فرانسه، ایتالیا، آلمان و اسپانیا بیشترین آسیب‌های اقتصادی را متحمل خواهند شد. کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش مصرف انرژی و فشار بر زیرساخت‌ها از مهمترین پیامدهای موج‌های گرما عنوان شده است. این گزارش همچنین هشدار می‌دهد افزایش دما می‌تواند به رشد تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، افت درآمدهای مالیاتی و تشدید کسری بودجه در کشورهای اروپایی منجر شود. مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت با کاهش 15% مصرف سوخت و استفاده از حمل و نقل عمومی کشور از واردات بنزین بی‌نیاز می‌شود. به گفته آقای رفیعی با صرفه‌جویی در مصرف سوخت حدود 7 میلیارد دلار در سال کاهش ارزبری خواهیم داشت.
موتورها روشنند اما خودروها حرکت چندانی نمی کنند. ترافیک های سنگین در کلان شهرها علاوه بر اتلاف وقت شهروندان میلیون ها لیتر سوخت رو هم به کام خود می کشند.
در اون شهری تقریبا 75% مصرف بنزین کشور رو به خودش اختصاص میده. برون شهری تقریبا 75-80% مصرف گازوئیل کشور.
بر اساس آمارها روزانه حداقل 125 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشه که به گفته مسئولان اگر فقط 15% از این میزان کاهش پیدا کنه میتونه روزانه 19 میلیون لیتر صرفه‌جویی به همراه داشته باشه که برای کشورمون کاهش ارزبری رو به همراه داره.
حداقل حدود 6 الی 7 میلیارد دلار کاهش ارزبری برای کشور داره.
اما این مصرف بالا فقط به افزایش تعداد خودروها مربوط نمیشه. کارشناسان ترافیک سنگین و فرسودگی ناوگان رو از مهمترین عوامل هدررفت سوخت در کشور میدونن.
6-7% در هر سال افزایش مصرف بنزین داریم که نیمی از اون مربوط به اضافه شدن خودروهای جدید به ناوگان هستن، نیمیش هم مربوط به استفاده بیشتر از خودروهای شخصی به جای در واقع حمل و نقل عمومی هست.
توی ترافیک‌های درون شهری باعث میشه که مصرف سوخت نسبت به حالت طبیعی تا 40% افزایش پیدا کنه.
کارشناسان میگن سن ناوگان حمل و نقل عمومی بر مصرف سوخت تأثیر داره و در کشور ما بخش قابل توجهی از ناوگان حمل و نقل فرسوده است.
تو حوزه برون شهری هم با سن ناوگان زیاده، تا 20 سال میانگین سن ناوگان رو در نظر میگیرن، در حالی که میانگین یک سن ناوگان بهینه حدود 10 سال هست.
برای کاهش مصرف سوخت، نوسازی ناوگان و توسعه حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار گرفته.
7-8 هزار ناوگان عمومی سال گذشته اثبات شد. طی سال گذشته و سال قبل قریب به 300 اتوبوس جدید به بخش اضافه شده.
کاهش استفاده از خودروهای تک سرنشین و روی آوردن به حمل و نقل عمومی یکی از سریع ترین راهکارهای مدیریت مصرف سوخته.
در شهر تهران اگر ما کافیه 10% از حمل و نقل شخصی رو ببریم رو حمل و نقل عمومی، حدود 700 میلیون دلار سالیان صرفه‌جویی اتفاق خواهد افتاد.
صرفه‌جویی در مصرف سوخت در شرایطی که واردات روزانه 20 میلیون لیتر بنزین متوقف شده و 20 میلیون هم بر اثر جنگ کاهش پیدا کرده یک ضرورته.
فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا.
ادارات پرمصرف زیر ذره‌بین توانیر. شرکت توانیر اعلام کرد در پی بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به الزامات مدیریت مصرف برق، برق 30 اداره متخلف در استان تهران قطع شده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ادارات موظفند در ساعات کاری مصرف برقشان را کاهش دهند و پس از پایان ساعت اداری هم فقط بخشی از بار مصرفی را حفظ کنند. توانیر هشدار داد در صورت ادامه تخلفات برق ادارات پرمصرف به صورت سیستمی قطع خواهد شد. اما سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد گرما تا سه شنبه در بیشتر مناطق کشور ماندگار خواهد بود. تا 5 روز آینده هم بارش‌های پراکنده در ارتفاعات البرز پیش بینی شده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر وضع آب و هوای کشور گفتگو میکنم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم، عرض سلام و ادب دارم، صبح شما بخیر، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
خدمت رو عرض کنم که خانم ایرانی، برای سه روز آینده همچنان در برخی نقاط گیلان، مازندران و ارتفاعات انبرز وزش بادگاهی رگبار و رعد و برق رو داریم. روز سه شنبه در برخی نقاط جنوب سیستان، بلوچستان و مناطقی از شمال غرب کشورمون هم انتظار اینو داریم که حالا گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق و خیزش گرد و خاک رو داشته باشن. برای روزهای پایانی هفته، چهارشنبه و پنجشنبه هم در مناطقی از شمال غرب، شمال شرق و ارتفاعات انبرز رگبارهای پراکنده رو داریم. از بارش های پراکنده که بگذریم، همچنان برای 5 روز آینده در نوار شرقی کشورمون وزش باد شدید رخ میده که به ویژه در منطقه زابون سبب گرد و خاک میشه و کاهش کیفیت هوا. حتی میتونم بگم برای روز سه‌شنبه در منطقه زابون طوفان شنو گرد و خاک رو داریم. رانندگان عزیزی که حالا قصد تردد در این مناطق رو دارن باید آگاه باشن که جاده های مواصلاتی این مناطق در بعضی ساعات کاهش دید رو داره. در مورد دریاها هم اگه بخوام بگم، برای 3 روز آینده شرق دریای عمان و برای 2 روز آینده دریای خزر مواجه، تهران پایتخت کشورمون هم امروز آسمان صاف و وزش باد رو داره، البته برای ساعات بعد از ظهر افزایش باد رو داریم. بخشای غربی و جنوبی استان احتمالاً گرد و خاک هم خواهند داشت. بیشینه دمای امروز تهران 39 درجه بالای صفر میشه و عدد شاخص کیفیت هوای تهران که الان 81 هستش و طی 24 ساعت گذشته میانگینش 84 بوده که هر دو زیر 100 و قابل قبول هستش. من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون. و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:06 است. متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. تا بخش بعدی خبررس ساعت 11 خدا نگهدار.
نداره. من خودم گرفتم.
مگه میشه؟
شده دیگه، همه وسایلمو نو کردیم،
بعدا مشکلی پیش نیاد.
راست میگه، امروز یه چیزی نگن فردا حرفشون عوض شه.
دارم میگم سرای ایرانی، الکی که نیست.
یعنی بدون چک‌وزامه،
یعنی بدون پیش پرداخت،
یعنی بدون مراجعه به بانک،
یعنی همه اینایی که گفتین، اونم برای خرید همه وسایل خونه، اونم برای همه بازنشسته ها تو کل ایران.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراغ افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه. شماره تماس 021-31-02.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
تو تمرین وقتی این از راست نفوذ میکنه باید پشتش باشین که بتونه بهترین موقعیت رو انتخاب کنه. این شکلی برده ما بیمه است.
راستی تو بیمه چی شو؟
کدومو بگیرم؟
زنگ بزن بیمه بازار دیگه.
شما در این چی کار میکنین؟
کاپیتان، میخوایم از بیمه بازار مشاوره بیمه ماشین بگیریم.
بیمه بازار؟
بله بیمه بازار، خودتون گفتید موقعیت خوب رو انتخاب کنید.
برد شما بیمه است. بیمه بازار همراه شما از مشاوره تا انتخاب.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
برتر شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دهمی‌ها، یازدهمی‌ها، دوازدهمی‌های پرتلاش، اگه استرس و اضطراب امتحانات نهایی و کنکور همه وجودتو فرا گرفته، حتما تا پایان این برنامه همراه ما باشید، چون قراره کلی راهکار ناب در اختیارتون بذاریم. به همین خاطر در خدمت مهندس هیراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی کنکور سراسری، کسی که خودش فیزیکو توی کنکور 100% زده و مدیر آموزشگاه هیراد. جناب آقای زاکر سلام.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب امینی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
آقا بدون فوت وقت بریم سراغ
سوالا.
پرسیدن که دخترشون 11 همه، با توجه به زمان کمی که مونده به شدت نگران امتحان نهاییشه، همش هم داره گریه میکنه. البته آقای زاکر اگه اشتباه نکنم بچه‌ها امسال 6 تا نهایی دارن دیگه.
بله 12 درس بود که شد 6 درس، دروس عمومی برای به 2 تا درس اختصاصی که خب کمک خیلی بزرگی به بچه‌ها بود. منتها این 6 تا درس برای ما بی‌نهایت اهمیت داره، چون 20% تاثیر مستقیم تو کنکور بچه‌ها داره. به هیچ عنوان نمره ما نه زیر 18 بشه. چرا؟ سال گذشته بیش از 70,000 نفر معدل بالای 18 داشتن. بعد این نمرات صدم به صدمش برای ما اهمیت داره. یعنی شما اگر آمار پارسال رو نگاه بکنین، فرق معدل 19 با 19.5 که فقط نیم نمره است، بیش از 1,000 واحد تراز بوده. ببین 1,000 واحد خیلیه. شهر داوطلب، رشته و دانش